بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. در این جلسه توفیق داریم که خطبه 30 و 31 رو بخوانیم و بهره ببریم از این دو خطبه. البته هیچ کدوم رو نمیشد گفت خطبه، چون اون چه به عنوان خطبه 31 آمده یک پیام شفاهی هست که حضرت به عبدالله ابن عباس فرمودن که برود قبل از شروع جنگ جمل پیش زبیر و این پیام رو به اون برسونه، که خب عبدالله ابن عباس هم این کار رو کرد و همین باعث شد که زبیر از جنگ جمل کنارگیری بکنه. و اون چه هم که در ذیل خطبه 30 آمده، بعضی از شارحین فرمودن که بخشی از یک مکتوب مفصلی هست که حضرت نوشته بودن، بعضی ها هم گفتن که پاسخ به سوالی هست در زمینه قتل عثمان، و به هر حال منظور که دو تا مطلب کوتاه هست که انشالله مرور میکنیم. در کلام سیوم اونچه که آمده تأکید بر بیطرفی امام هست در ماجرای قتل عثمان. امام توی این فرمایش تأکید دارن که من نه از کسانی بودم که به قتل عثمان فرمان داده باشم تا شریک در قتل او باشم، قاتل او به حساب بیام. من فرمانی به قتل عثمان ندادم. از اون طرف هم می‌فرماید که البته من نهی از اقدام مردم علیه عثمان نکردم تا یاریگر او به حساب بیام. به هر حال معنی بی‌طرفی هم همینه دیگه، یعنی نه له بوده نه علیه بوده. البته این ماجرایی داره که خب چون اینجا حالا بخشی از فرمایش حضرت آمده، اون ماجرا طبیعتاً حقش ادا نشده، که اجمال قصه این هست که در اعتراض مردم علیه خلیفه سوم که از استانهای دوردست هم خیلی از اونها آمده بودن، از جمله از مصر و از بصره و از کوفه، امیرالمومنین علی علیه السلام در نوبت اول واسطه شدن، با عثمان سخن گفتن و عثمان هم البته علاقمند بودن که از مشورت و نظرات و واسطه شدن حضرت استفاده بکنن برای خواباندن شورش. حضرت امیر علیه السلام هشدار دادن که عثمان حرف مروان رو دیگه نپذیره و تقاضاهای معترضین رو اجابت بکنه و متعهد بشه که دست از اقداماتی که باعث فراگیرتر شدن اعتراضات میشه بردار. خب عثمان همین مطالب رو قبول کرد، اما وقتی که معترضین داشتن به شهرهای خودشون برمیگشتن، از جمله اتفاقاتی که افتاد این بود که خادم مخصوص خلیفه رو دیدن که سوار بر شتر خلیفه و در حال مسافرت هست، داره میره به سمت مصر. خب مشکوک شدن، بازرسی کردن، دیدن نامه ای همراه داره که در اون نامه خلیفه به حاکم مصر نوشته که شورشیان چه کسانی بودن و اینکه وقتی برگشتن و آمدن مصر شما اینها رو به مجازات برسون. همین باعث شد که مجددن اینها برگشتن و در واقع این دور دوم هست که حضرت مداخله ای ندارند، و الا در بخش اول حتی اونگاهی که آب به روی عثمان و تا طرفدارانش بسته شده بود، امام حسن و امام حسین علیه السلام را حضرت فرستادن برای اینکه آب برسانند به عثمان و کمک کردند. خب مستحضر هستید که این مسئله علت پرداختن امام بهش دلایل مختلفی داره، هم جنگ جمل بهانش خونخواهی از قاتلان عثمان بود، هم جنگ صفین، یعنی دو تا از سه جنگی که علیه امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل شد بهانشون همین قتل عثمان بود، در حالی که امام در تحلیل های خودشون و البته تاریخ هم این رو گزارش کرده، پیوسته به خود این کسانی که مدعی خونخواهی عثمان شده بودند میگفت که شماها خودتون در قتل عثمان دست داشتید، حالا چه معاویه که تقاضای کمک عثمان رو بی پاسخ گذاشت و یا به تعبیر دیگری که مورخین نقل کردند اونقدر دیر اقدام کرد که خبر قتل عثمان بهشون رسید، و چه کسانی که سردمدار جنگ جمل بودند که خودشون از پرچمداران مخالفت با خلیفه سوم هم بودند. لو امرت بهی لکنت قاتلا او نهیت عنه لکنت ناصرا غیر ان من نصره لا یستطیع ان یقول خذله من انا خیر من و من خذله لا یستطیع ان یقول نصره من هو خیر منی. حضرت میفرماید که اگر من به کشتن عثمان فرمان داده بودم قاتل او به حساب می آمدم، و اگر از آن نهی می کردم از یاوران او به شمار می آمدم. این هم معنای بیطرفی امامه، یعنی امام میگه من نه جز قاتلان عثمان بودم نه جز یاوران عثمان بودم، در اون بخش آخر که ختم شد به قتل عثمان. و همینجا این نکته رو هم حضرت تأکید میکنند که به هر حال اون کسانی که عثمان رو یاری کردند اونها نمیتونن بگن که از کسانی که دست از یاری عثمان برداشتند بهتر هستند، و همینطور کسانی که دست از یاری عثمان برداشتند نمیتونن بگن که یاوران عثمان از ما بهتر هستند. بعد حضرت میفرماید که من خیلی خلاصه و جمع‌بندی شده برای شما میگم که ماجرا چی بود. و انا جامع لکم امره استعفره فعصا الاثره و جزئتم فعصعتم الجزا ولله حکم واقع فی المستعفر و الجازع. در واقع از نظر حضرت هر دو گروه کارشون ایراد داشت، هم خلیفه سوم که چون رو آورد به انحصارگرایی و استبداد و ارزم به حضور شما اون به اصطلاح فضاهایی که فراهم شده بود برای اینکه تحت تأثیر مشاورانی مثل مروان از سیره نه تنها رسول الله صلی الله علیه و آله بلکه حتی از سیره شیخین هم فاصله بگیره، و هم کسانی که علیه عثمان اقدام کردن و به قتل او دست زدن، کسانی که به قتل او دست زدن در واقع گرفتار افراد شدن، یعنی حضرت دو طرف رو در واقع کارشون رو مشکل دار میدونه. و انا جامع لکم امره، من میخوام که در یک توضیح جامع شما رو در جریان کار عثمان و اون قائل قرار بدهم. استعصر فعصا الاثره، عثمان در کار خودش استبداد و انحصار گرایی را پیشه خودش کرد، فعصا الاثره، و این خب بد جور هم این استبداد رو در پیش گرفت، عثمان هم در واقع افراد کرد برای در پیش گرفتن انحصار طلبی. و جزئتم فعصعتم الجزاء، اونهایی هم که شمایی هم که علیه عثمان به شورش برخواستید، شما هم بیتابی کردید و فأسأت ملجزا، شما هم از حد گذروندید، شما هم در شورشتون و اون اقدامتون علیه عثمان از حد گذروندید. به چه دلیلی شما عثمان رو کشتید؟ آیا عثمان در دادگاه محاکمه شده بود؟ آیا قاضی عادلی به قتل عثمان حکم کرده بود؟ شما میتونستید اعتراض بکنید، اما حق قتل عثمان رو نداشتید. بعد میفرماید ولله حکم واقع فی المستعفر والجازه، برای خدای متعال هم در مورد کسانی که انحصار طلبی در پیش میگیرند و در این جهت افراط میکنند و هم کسانی که دچار فغان و خروش عمومی میشند و در اون جهت افراط میکنند، برای اینها احکامی داره که در روز قیامت تحقق خواهد یافت. خدای متعال روز قیامت رسیدگی میکنه به این پرونده و به هر کسی سزا و جزای کارش رو خواهد داد. مستعثر رو مستبد، توتالیتر، انحصار طلب معنا کردن مترجمین و شارحین نهج البلاغه، و جازع رو به معنای تندروی، شورش، انقلابی حتی، و کسانی که دچار اعتراض میشن. ولی عرضم بزرگ شما دیگه زیاده از حد کار رو پیش میبرن، دچار افراط میشن. در واقع افراط هم در مستعصر نهفته از هم در جازه، هر دو کار رو از حد میگذرانند و لذا کار هیچ کدوم قابل دفاع نیست. خب پس راهبرد مورد بهره گیری از کلام سیوم راهبرد بی‌طرفی هست، که در جایی که دو طرف یک ماجرا هیچ کدوم بر حق نیستند، راهبرد بی‌طرفی رو باید اتخاذ کرد. و اینکه حضرت به روشنی توضیح میدن که من نه در ردیف آمران به قتل عثمان بودم و نه در ردیف یاوران عثمان بودم. عرض کردیم این مرحله پایانی رو حضرت دارن میگن، اما در مراحل قبلی حضرت بین عثمان و شورشیان واسطه شدن و قرار شد که دیگه عثمان از مروان ببرند، حرفای مروان رو دیگه گوش نکنند و توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام رو گوش بدن و به تقاضاهای معترضان رسیدگی کنن که این اتفاق نیفتاد. اما کلام 31 مربوط میشه به پیامی که حضرت به عبدالله ابن عباس دادن، گفتن این رو به زبیر برسون و این مسئله مربوط به قبل از شروع جنگ جمل میشه. البته فرمودن که سراغ طلحه نرو، به خاطر اینکه طلحه گوش نخواهد داد و آمادگی برای بازگشت در طلحه وجود نداره. اما سراغ زبیر برو، ولکن نلغ الزبیر فانه الین و اریکتن. زبیر به لحاظ سرشت و شاکله نرمتره و حرف رو گوش میده. فقل له یقول لك ابن خالك عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما ادا مما بدا. بگو پسر داییت میگه، چون امیرالمومنین پسر دایی زبیر بود. زبیر در واقع پسر عمه حضرت بود، دختر صفیه، خواهر ابو طالب. عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، شما توی حجاز اونجا ما رو میشناختی، آمدی در مدینه بیعت کردی، ولی الان توی عراق پیمان خودت رو شکستی، اصلا انگار که ما رو نمیشناسی. چی شده؟ فما ادام ما بدا، چرا منصرف شدی از اون چه که آغازگرش بودی؟ چرا بیعتت رو شکستی. خب گزارشات تاریخی به ما میگه که زبیر پس از این صحبت منصرف شد از جنگ با امیرالمومنین علی علیه السلام. البته یک گفتگوی هم نقل شده بین خود زبیر و امام علی علیه السلام که حضرت یادآوری کردن فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله رو که گفت زبیر یادت هست یک روزی پیغمبر فرمود که تو با علی جنگ خواهی کرد، و زبیر گفت که بله یادم آمد. البته داستانش یکم مفصل تره، من خلاصه عرض کردم. و به هر حال مجموعه عوامل باعث شد که زبیر دست از جنگ بکشه، هرچند باز پسرش و بعضی های دیگه به او گفتن که تو ترسیدی، اما او یه هجومی هم داره به سپاه امام علی علیه السلام و حضرت به نیروهای خودش دستور میده که کاری به زبیر نداشته باشید، او در شرایط خاصی هست. و بعد از اون حمله‌ای که البته به کسی آسیبی نرسوند، از لشکر فاصله گرفت و البته در بیابانی مشغول نماز و توبه و راز و نیاز بود که یک کسی او رو در حال نماز کشت و به خیال خودش فکر میکرد که کار مثلا مفیدی کرده، و خبرش رو برای حضرت علی علیه السلام آورد که حضرت فرمود که از پیامبر شنیدم که قاتل زبیر در جهنم خواهد بود. و حضرت تو بعضی از گزارش ها هم آمده که اون فرد رو راه ندادن به محضر خودشون، وقتی که شمشیر زبیر رو به حضرت نشان دادن این مطلب رو فرمود و فرمود که این شمشیر غمهای زیادی رو از رسول الله برطرف کرده است. جناب سید رضی می فرماید این جمله فما ادام ما بدا که امروز تبدیل به یک ضرب المثل در زبان عربی شده، برای اولین بار توسط امیرالمومنین علی علیه السلام و همینجا به کار رفته. فما ادام ما بدا، یه کسی که از نظر خودش برگرده بهش گفته میشه فما ادام ما بدا. خب راهبردی که از این قسمت ما یاد میگیریم این هست که در مذاکره باید به شرایط طرف مقابل توجه بکنیم. مذاکره رو با بیان نقاط مشترک باید شروع بکنیم، چون اینجا حضرت به عبدالله ابن عباس فرمود به زبیر بگو که یقول لکه ابن خالق، به سردائی تو بهت این پیام رو داده، عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق. نکته دوم این که اگر جای مذاکره رو مؤثر میدانیم این مذاکره رو انجام بدیم. همینجا در مورد زبیر حضرت مذاکره رو احتمال تأثیر میداد، ولی در مورد طلحه این رو احتمال تأثیر رو نداد، ولذا به جناب عبدالله ابن عباس فرمود که تو وقتت رو با طلحه تلف نکن. در واقع بعضی ها هم از این مسئله در مورد امر معروف و نهی از منکر هم استفاده کردن، که در واقع امر معروف و نهی از منکر برای جای مناسبه که احتمال تأثیر وجود داشته باشه که خب ایرادی نداره. در واقع اینجا برای زبیر چون احتمال تأثیر داره حضرت پیام میفرسته، ولی برای طلحه چون احتمال تأثیر نمیده پیامی نمیفرسته. خب الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم توفیق داد این دو کلام رو هم از حضرت خواندیم. بس یکی بحث بیطرفی بود در کلام سیوم، لو امرتو بهی لکنتو قاتلا او نهیتو انه لکنتو ناصرا. بعد هم توضیحی حضرت دادن که بحث مهمی بود، و انجام لکم امره استعصره فعصا الاثره و جزئتم فعصعتم الجزا. هر دو طرف رو اون اشکالشون رو فرمود. ایراد طرف خلیفه استعصار بود و ایراد طرف معترض اون جزع بود، فأسعتم الجزع. در خود کلام 31 هم که بحث تلاش حضرت برای خونریزی کمتر، برای مصالحه و برای جلوگیری از جنگ بین مسلمان ها با پیامی که به زبیر فرستاد و اتفاقا موثر هم واقع شد. زبیر کنارگیری کرد. البته همینجا این نکته رو هم بگم که خب مروان هم که از مشاوران و بلکه نزدیکترین مشاور خلیفه سوم بود در این جنگ حضور داشت، یعنی یک طرف طلحه و زبیر و مروان بودند در کنار عایشه. گفته شده طبق برخی از گزارش ها که طلحه رو هم مروان کشت. مروان به طلحه تیر انداخت در زمانی که دیگه جنگ شکست خورده بود، چون به نظر خودش طلحه رو از قاتلان عثمان می دانست و از رهبران شورشیان علیه عثمان، و این نشون میده که در واقع حضور مروان در جنگ جمل و اساساً محرکان جنگ جمل همطور که در متون تاریخی هم آمده، اینها برمیگرده به معاویه و نامه هایی که معاویه برای طلحه و زبیر نوشته بود و اینکه شما اگه کوفه و بصره رو بگیرید من با شما، البته خطابش زبیر بود، بعد از زبیر هم با طلحه به عنوان خلیفه بیعت خواهم کرد، شام هم که در اختیار شماست. در واقع جناح معاویه سهم زیادی داشت در تشویق طلحه و زبیر به جنگ و نشون میده که مروان هم نمایندگی میکرد این دیدگاه رو و حضور مروان در واقع در جنگ جمل و در رأس جنگ جمل نشون میده که میخواست این آتش رو روشن نگه داره و حضرت علی علیه السلام رو اینجا مشغول جنگ بکنن تا یک فرصت و فضای فراهم بشه برای معاویه که او بتونه خودش رو برای جنگ با حضرت آماده تر بکنه، چون او بلا فاصله که نمیتونست ادعای خلافت بکنه، اما اینها همه تلاش هاشون رو متمرکز کرده بودن برای اینکه امام رو متهم بکنن به قتل عثمان و در نتیجه بگن که خلافت حضرت مشروعیت نداره تا طی مراحلی در واقع این خلافت رو تصاحب بکنند، چیزی که خب اقدامات بعدی تا حد زیادی همین مسیر رو به نمایش گذاشت. خب از خدای متعال می‌خواهیم که عاقبت همه ما را ختم به خیر بگرداند، ما رو با ایمان از این دنیا به عقبا ببرد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.